ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات رهبران روسیه و کره شمالی پایان یافت. معاون نخست وزیر روسیه با وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد. یک وکیل دادگستری در حمله مسلحانه در تهران کشته شد. درود شنوندگان ارجمند. گفتگوهای ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون، رهبران روسیه و کره شمالی، بعد از ظهر امروز در شهر ولادیوستوک برگزار شد. پوتین در کنفرانس خبریش گفت کره شمالی به دنبال کسب تضمین امنیتی و حفظ حق حاکمیتش است. به گفته وی، رهبر کره شمالی از او خواسته است موضع روسیه را به اطلاع واشنگتن برساند. رئیس جمهور روسیه همچنین تایید کرده که مواضع مسکو و واشنگتن در مورد غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره مشترک است. رهبران آمریکا و کره شمالی تاکنون در دو نشست مشترک برای رسیدن به توافقی جامع شرکت کردند که هنوز به نتیجه قطعی نرسیدند. یوری بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه، امروز در بغداد با محمد الحکیم، وزیر خارجه عراق، دیدار و گفتگو کرد. بوریسوف و هیئت ارشد اقتصادی روسیه برای مذاکره با مقامات عراقی به بغداد رفتند. او با نخست وزیر عراق نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت. نماینده روسیه گفته است دو طرف درباره تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی گفتگو کردند. حمید حاجیان، وکیل دادگستری 41 ساله، شامگاه گذشته در خیابان کامرانیه تهران به ضرب گلوله کشته شد. نام وی در دادگاه حسین هدایتی از سرمایه گذاران به میان آمده بود. سرپرست دادستانی جنایی تهران گفته که تیراندازی به این وکیل دادگستری و زن جوانی که همراه او بود ساعت 22:30 دقیقه چهارشنبه رخ داده است. زن همراه حمید حاجیان از این حادثه جان سالم به در برده است. حسین هدایتی متهم به اخلال در نظام اقتصادی که به دلیل کمک‌های مالی قابل توجه به برخی باشگاه‌های فوتبال مشهور است، در دادگاهش حمید حاجیان را وکیل با نفوذی معرفی و ادعا کرده بود که او 50 میلیارد تومان از پول‌های او را برده است. اما وکیل حسین هدایتی در گفتگو با خبرگزاری فارس هر گونه ارتباط موکلش با حمید حاجیان و قتل او را رد کرده است. مصوبه شورای شهر تهران برای انتخاب نام محمد رضا شجریان برای یکی از خیابان‌های یک منطقه تهران با واکنش‌هایی روبرو شده است. کیانوش فرید.
پس از آنکه شورای شهر تهران یک خیابان در پایتخت را به نام محمد رضا شجریان نامگذاری کرد، عده‌ای از محافظه‌کاران تندرو در یک تجمع نسبت به این تصمیم شورای شهر اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تجمع منتشر شده است، روحانی که نامش مشخص نیست، از استاد آواز ایران به عنوان ملعون، خائن و خواننده فتنه نام می‌برد. خانه موسیقی، نهاد صنفی موسیقیدانان ایرانی، اما با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام شورای شهر تقدیر کرد و نوشت: هرچند اقدام شورای شهر در نامگذاری گذرگاه‌ها به نام اهالی فرهنگ دیرهنگام بوده، اما به هر روی پیشنهاد اخیر به ویژه ذکر نام استاد محمد رضا شجریان که سالها از حقوق شهروندی و فعالیت حرفه‌ای محروم بوده است، جای تشکر دارد. داروش پیرنیاکان، پژوهشگر موسیقی، نوازنده و از اعضای اصلی خانه موسیقی، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
اگر نام خیابونی به اسم شجریان بشه، اون شهر باید افتخار بکنه، مردم اون شهر باید افتخار بکنن، کشور ایران باید افتخار بکنه، برای اینکه شجریان خب یک نام بسیار بسیار عزیز و نام بسیار بزرگی برای تمام ایرانی. ولی این که یه بیان و این حرف رو بزنن، این همیشه بوده. خیلی وقتا پشت سر شجریان حرف زدن، روزنامه‌هایی که مخالف بودن همیشه مقالاتی نوشتن و شجریان توهین کردن. به نظر من این توهین‌ها برمی‌گرده به خود اونا و اصلا به مردم اینو میدونن. اتفاقی به قول معروف برای شجریان نمی‌افته و فکر میکنم دم که من اونجوری که تحقیق کردم و رسیدم به اون خیلی بی تمی بودن با تحریک یه آدمی اومده اونجا، اونم در مورد یه چیز دیگه میخواست صحبت بسته میکرده، این رو هم قاطی کرده به این قضیه و اون فرشا رو متاسفانه دادن و اون. ولی واقعیت چینه که هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. من فکر نمیکنم که شورای شهر وقتی یک چیزی رو تصویب کرده این قانون هست و شهرداری این رو انجام بده، ولی اگر انجام نده واقعا بازم این بزرگی شجریان سر جاش هست و هیچ به قول معروف از ارزش‌های شجریان کم نخواهد شد و این یک باز کارنامه سیاهی خواهد بود که باز در مورد شجریان برن انجام بدن.
محمد رضا شجریان خواننده و استاد آواز موسیقی اصیل ایرانی غیر از شهرت در ایران هنرمندی جهانی محسوب می شود. او در سال 78 جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار از طرف سازمان یونسکو در پاریس را دریافت کرد که هر 5 سال یک بار به یک هنرمند اهدا می شود. این هنرمند همچنین در سال 2006 نشان موتسارت را از سازمان یونسکو دریافت کرد و 2 بار نامزد جایزه اسکار موسیقی شده است.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار
تکی از آهنگ زبان آتش را می شنیدید که او در واکنش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در حمایت از معترضین خواند. آقای شجریان در مورد دلایل ارائه این آهنگ بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: با آتش نمی شود صحبت کرد، منطقی در گلوله نیست، منطق این است که با هم صحبت کنیم. با آهنگ زبان آتش از کسانی که تفنگ دستشان می گرفتند و رو به مردم خود شلیک می کردند خواستم تفنگشان را زمین بگذارند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید در دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از مذاکرات پیونگ یانگ و واشنگتن استقبال کرده است. کیم جونگ اون امروز در ولادیوستوک با پوتین ملاقات کرد. او یک روز پیشتر وارد روسیه شده بود. کامبیز قفوری.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در شهر ولادیوستوک روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. این نخستین سفر کیم جونگ اون به عنوان رهبر کره شمالی به روسیه است. آقای کیم چهارشنبه با قطار مخصوص خود وارد روسیه شده و مورد استقبال مقام‌های محلی قرار گرفته بود. بنابر گزارش راشا تودی، ولادیمیر پوتین از اقدام رهبر کره شمالی برای عادی سازی روابط با ایالات متحده و باز کردن درهای گفتگو با کره جنوبی استقبال کرد. کیم جونگ اون نیز با اشاره به آنچه پیوندهای دوستانه سنتی میان دو کشور خواند، گفت انتظار دارد که نشست ولادیوستوک یک گام بزرگ در پیشرفت گفتگوهای مرتبط با غیر اتمی کردن شبه جزیره کره باشد. دیدار رهبران کره شمالی و روسیه در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات میان پیونگ یانگ و واشنگتن بر سر مسئله سلاح‌های هسته‌ای در شبه جزیره کره دست کم به طور نظری کماکان ادامه دارد. علی‌رغم اینکه در تابستان 1396 حملات لفظی شدید رهبران کره شمالی و آمریکا به یکدیگر تا تهدید اتمی نیز پیش رفت، اما کمتر از یک سال بعد دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در دیداری تاریخی در سنگاپور با یکدیگر دست دادند. با این حال دیدار دوم این دو رهبر در ویتنام در اسفند 1397 چندان ثمر بخش نبود و وقفه‌ای در مذاکرات هسته‌ای ایجاد شد. مقام‌های ارشد آمریکا و کره شمالی تاکید کردند به مذاکرات و تلاش‌ها برای رسیدن به توافق ادامه می‌دهند، اما رسماً یا تلویحاً از وجود اختلاف‌هایی در زمینه نحوه خلع سلاح اتمی و رفع تحریم‌ها سخن گفتند. برخی کارشناسان معتقدند که یکی از اهداف دیدار کیم جونگ اون با ولادیمیر پوتین کسب حمایت روسیه در این گفتگوهاست. پوتین نخستین نشانه‌های مثبت در این رابطه را روز پنجشنبه بروز داد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با کیم جونگ اون گفت: اطمینان دارم که دیدار امروز شما از روسیه به ما کمک خواهد کرد که راه‌های حل وضعیت در شبه جزیره کره و نقش روسیه در حمایت از روند مثبت کنونی را بهتر درک کنیم. رئیس جمهوری روسیه همچنین پس از دیدار با کیم جونگ اون به خبرنگاران گفت: آنچه که کره شمالی می‌خواهد تنها تضمین امنیتی است. او افزود که یک توافق دو جانبه احتمالاً برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی کافی نیست و یک تضمین امنیتی بین المللی لازم است، تضمینی که به گفته پوتین حاکمیت کره شمالی را به رسمیت بشناسد. دولت روسیه سالها در اقدامات بین المللی برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی مشارکت داشته و در کنار دو کره، چین، ژاپن و آمریکا عضوی از گروه مذاکرات شش جانبه بود که آخرین بار در سال 2009 تشکیل جلسه داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، مت، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دیدبان حقوق بشر رفراندوم سه روزه اصلاح قانون اساسی مصر را ناعادلانه و غیر دموکراتیک دانسته است. نزدیک به 90% رای دهندگان در مصر در روزهای گذشته به اصلاحات قانون اساسی در مصر رای مثبت دادند که با تایید این اصلاحات رئیس جمهوری کنونی عبدالفتاح السیسی می تواند تا سال 2030، 11 سال دیگر، در سمتش بماند. فرهاد سلمانیان.
سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که روند رأی‌گیری در مصر با نقص‌های جدی همراه بوده و بعضی از شهروندان با رشوه مجبور به رأی‌دهی شدند. در مقابل، کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده که بیش از 44% دارندگان شرایط رأی‌دهی در همه پرسی شرکت کردند و نزدیک به 89% از آنها به اصلاح قانون اساسی مصر رأی موافق دادند. با تغییر قانون اساسی مصر، ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی از 4 سال به 6 سال افزایش می‌یابد و به این ترتیب او تا 5 سال دیگر در قدرت باقی می‌ماند. عبدالفتاح سیسی امکان نامزدی برای ریاست جمهوری بعدی مصر را نیز دارد. تغییر قانون اساسی مصر به رئیس جمهوری امکان تقویت نظامیان و نظارت بیشتر بر دادگستری و اختیارات بیشتری برای تعیین مقام‌های قضایی می‌دهد. با اصلاح قانون اساسی آن کشور، 1/4 کرسی‌های پارلمان نیز به نمایندگان زن تعلق می‌گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید مصر به نادیده گرفتن موارد نقض حقوق بشر در آن کشور ادامه می‌دهد و از قوانین مبارزه با تروریسم برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. دولت مصر در مقابل معتقد است که با سیاست‌های خود ثبات را به مصر برگردانده است. همه پرسی مصر دوشنبه هفته جاری به پایان رسید.
و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 3 شرکت در بلژیک و بریتانیا و 2 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم‌هایش افزود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وائل بعضی ساکن بلژیک، 2 شرکت وی در آن کشور و یکی دیگر از شرکت‌هایش در بریتانیا را به دلیل دست داشتن در تأمین منابع مالی حزب الله تحریم کرده است. شخص دیگری نیز در لبنان به دلیل کمک به تأمین مالی حزب الله تحریم شده است. حزب الله لبنان سالهاست که در فهرست آمریکا از گروه‌های تروریستی قرار دارد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 2112 2112.